ساعت 7:30 هستیم و در ساعت 7:30 موقع یادآوری سرخط مهمترین خبرها رسیده بار دیگه در همراهی مراد ویسی. آقای ویسی
با سلام مجدد. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید گروه 5+1 باید با پیشنهادی جدید و معتبر در مذاکرات آلماتی حاضر شود. سپاه پاسداران اعلام کرد یک فروند پهباد یک دشمن فرامنطقه‌ای را تصرف کرده است. محسن رضایی میگوید در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران نامزد می شود. بیش از 40 اقتصاددان درباره سیاست‌های کنونی دولت ایران به محمود احمدی نژاد هشدار دادند. در آستانه گفتگوهای هسته‌ای آلماتی ایران از کشف منابع جدید اورانیوم خبر داد. تظاهرکنندگان افغان خواستار جلوگیری از اعدام افغان‌ها در ایران شدند. رئیس سازمان بازرسی کل کشور مصطفی پور محمدی میگوید مطمئن است هاشمی رفسنجانی نامزد انتخابات نمی‌شود. محمود احمدی نژاد گفت دولت وی پاکترین دولت ایران است. سازمان انرژی اتمی اعلام کرد بیش از 180 سانتریفیوژ نسل پیشرفته در اختیار دارد. وزارت امور خارجه ایران پناهنده شدن یک دیپلمات ایرانی را در نروژ رد کرد. در اسپانیا تظاهرات مخالفان ریاضت اقتصادی به خشونت کشیده شد. رهبران آمریکا و ژاپن بر موضع مشترک دو کشور در برابر کره شمالی تأکید کردند. معاون وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در گفتگوهای گروه 5+1 با ایران راهی قزاقستان شد. شورای ائتلاف ملی سوریه اعلام کرد که در کنفرانس موسوم به دوستان سوریه در روم شرکت نمی‌کند و خبر آخر این که سازمان انرژی اتمی ایران از شناسایی 16 محل جدید برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران خبر داده است.
ممنونم از شما آقای ویسی. وعده بعدی ما با شما ساعت 8 در ادامه صبحانه با خبر و تا ساعت 8 نخست با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه درباره آخرین تحولات سوریه و تصمیم ائتلاف ملی مخالفان برای تشکیل دولت موقت در مناطق زیر کنترل شورشیان و همچنین لغو دیدار با مقام‌های واشنگتن و مسکو گفتگو می‌کنیم. سپس به جهان فرهنگ و هنر میریم با فرج سرکوهی و پس از ورق زدن روزنامه‌های امروز با بردیا افشین همراه میشیم و به جهان موسیقی سری میزنیم. برای خبرهای موسیقی مربوط به موسیقی و شنیدن موسیقی اس ام اس یا پیامک‌های شما البته یادمون نخواهد رفت. یک بار دیگه شماره تلفن‌هایی رو که برای فرستادن اس ام اس میتونید استفاده کنید به عرضتون برسونم: 20420753595 و شماره 207-926-011-57-30. همچنان که وعده کرده بودیم با ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه هستیم. صبح خیر آقای جزایری.
آقای حسین، صبح شما همه بینندگان و شنوندگان عزیز بخیر.
آقای جزایری، نزدیک به 2 سال از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه می‌گذره و خشونت‌های آنچه دیگه از این به بعد بهش جنگ داخلی میگن روز به روز بیشتر و بیشتر میشه. آخرین خبرهایی که شما دارید چی هست از این درگیری؟
24 ساعت گذشته در 3 محور درگیری‌ها شدید بوده. یکی محور دیرزور که مخالفان موفق شدن پایگاه که معروف است به پایگاه اتمی سوریه و چند سال پیش اسرائیل اون رو بمبارون کرده، پایگاه الکوبر رو به تصرف خودشون در بیارن. محور دوم حلب هست که جنگ فرودگاه‌ها اونجا در جریانه و مخالفان سعی می‌کنن فرودگاه‌های نظامی و همچنین فرودگاه بین‌المللی رو تصرف کنن و یک جنگنده رو هم سرنگون کردن. محور سوم دمشق و حومه اون هست. مجموع کشته شدگان در سوریه در 24 ساعت گذشته به گفته منابع حقوقی دست کم 125 نفر هست.
سخنگوی ائتلاف ملی مخالفان سوریه اعلام کرد که در نشستی که در تاریخ 2 مارس در استانبول برگزار خواهد شد، دولت موقتی تشکیل خواهد شد و مسئولیت رو در مناطقی که در اختیار شورشیان هست بر عهده میگیره. از طرف دیگه ائتلاف اپوزیسیون سوریه همچنین دیدار با مقام‌های کشورهای مختلف و مشارکت در نشست دوستان مردم سوریه رو لغو کرد. درباره این مسائل سیاسی مربوط به اپوزیسیون سوریه چه خبرهایی دارید؟
ائتلاف ملی سوریه در نشست اخیر خودش چند تصمیم گرفت، تصمیم هایی که به نظر میسه با تقریبا اجماع آرا گرفته شده و شکاف ها کم شده، چرا که معاذل خطیب پیشنهاد کننده گفتگوها و رئیس ائتلاف هم اونها رو تایید کرد. یکی لغو سفرهای معاذل خطیب به آمریکا و روسیه بود و دوم لغو سفر نمایندگان ائتلاف ملی سوریه به نشست دوستان مردم سوریه در روم بود و سوم تشکیل دولت انتقالی در سوریه همطور که گفتید در نشست استانبول. اینها این اقدام ها به معنی اعتراض به تصمیم های جامعه بین الملل و اقدام های جامعه بین الملل اینطور که رهبران ائتلاف گفتن و سکوتشون در مقابل اون چه که در سوریه رخ میده هست. خود معاذل خطیب هم بعدا مصاحبه کرده و گفته تا زمانی که جامعه جهانی سکوت کرده ما به هیچ جا سفر نخواهیم کرد و در هیچ نشستی شرکت نخواهیم کرد. و مسئله تشکیل دولت انتقالی به معنی این هست که فرصت ها برای گفتگو با نظام بشار اسد کم و کمتر میشه.
گفته به هیچ جا سفر نخواهیم کرد، منظورش مسکو و واشنگتن هست.
مسکو، واشنگتن و روم برای شرکت در نشست ائتلاف نشست بین المللی دوستان مردم سوریه.
خشونت ها به لبنان هم سرایت کرده آقای جزایری و روز گذشته لبنانی های معترض مانع از حرکت تانکرهای حامل سوخت به سمت سوریه شدند.
به علاوه اون چه که در ترابلس در حال روی دادن هست، اتفاق جدیدی افتاد. 11 تانکر حامل سوخت در حالی که از بیروت به دمشق می رفتن توسط معترضان منطقه درزنون در بقا در مرز با سوریه جلوی این تانکرها گرفته شد و معترضان تهدید کردند اگر روند سوخت رسانی به دولت سوریه ادامه پیدا کنه این مسیر رو به طور کامل خواهند بست، چرا که میگن این سوخت در اختیار دولت سوریه قرار میگیره تا خودروهای زرهی خودش رو به حرکت بندازه برای کشتن مردم این کشور.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای جزایری. خب پیش از ادامه مصاحبه ها چند تا اسمس به عرضتون برسونم. شنونده ای بدون ذکر نام برای ما نوشته: سلام، کاش کوروش کبیر سر از خاک بر می آورد و می دید که امت و فرزندانش به چه روزی افتادند. تورم، تحریم و در نهایت بیچارگی. فرزندان کوروش کبیر آیا واقعا ایرانیان ساکن سرزمین پارس اشرف البشر نبودند و الان چی شدند؟ شنونده‌ای به نام احسان از ایران نوشته: به آقای خامنه‌ای بگویید دیدید مردم چقدر آمریکایی‌ها را دوست دارند، پس دیگر اینقدر از قول مردم نگویید که ملت رابطه با آمریکا را نمی‌خواهد. از لجبازی دست بردارید، ملت بیچاره شد، بس است. شنونده ای نوشته: خوشحالیم که ایران هم قهرمان کشتی شد و هم توانست آمریکا را شکست دهد. شنونده ای به نام مهدی نوشته: ایران ابرقدرت است، اما کشوری که کمک بخواهد ما کمک میکنیم، ما اسرائیل را در هم میکوبیم. شنونده ای به نام امیرعلی از تهران نوشته: به آقای اوباما بگویید دیدید مردم و رئیس جمهوری ایران مشکلی با آمریکا ندارند، لااقل این سال نو شما هم به ایرانی ها عیدی بدهید و تحریم ها را کم کنید تا قیمت ها پایین بیاید. وحید نوشته برای ما که با سلام، آخه تو کجای دنیا سران یک مملکت یک سال همه جور فشار اقتصادی به ملت می آورند، بعد با 85,000 تومان می خواهند مالکشی کنند روی اشتباهاتشان. حکومت درگیر ابداع شیره های جدید برای مالیدن به سر ملت است. این نظر این شنونده است. شنونده دیگری به نام مرتضی از بهبهان نوشته: هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. بعد اضافه کرده: به عشق شما زنده ایم. شنونده همیشگی مرتضی از بهبهان. به ادامه صبحانه با خبر بپردازیم پیش از بقیه اسمس خان. با فرج سرکویی، نویسنده، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه هستیم. سلام آقای سرکویی.
سلام میکنم شما حسینی و شنوندگان بینندگان عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکویی، دبیر اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران به طرحی که این اتحادیه رو از شمول مؤسسات صنفی خارج میکنه اعتراض کرد و آن را زمینه سازی برای انحلال نهادهای صنفی مستقل ناشران و کتاب فروشان ارزیابی کرد. نظر شما چیه؟
ایشون کاملا حق دارن، این یک تیر خلاص هست به نهادهای سنفی مستقل از دولت در زمینه صنعت نشر. خب همه میدونن که هر کسی بخواد انتشاراتی یا کتاب فروشی داشته باشه باید وزارت ارشاد براش پروانه صادر کنه. هر وقت شما میخواین کتابی منتشر بکنی باید باز دوباره اون کتاب رو ببرین وزارت ارشاد و اونا اجازه بدن که چاپ بکنی یا نکنی. در این حال یک هیئتی هم در وزارت ارشاد هست به نام هیئت بررسی تخلفات ناشران که در زندگی سنفی ناشران نظارت میکنه. حالا وزارت ارشاد همه اینها رو که صنعت نشر و فرهنگ ایران رو به رکود کشونده کافی ندونسته، یک طرحی در مجلس سالان ارائه شده که اتحادیه‌های صنفی و همچنین تشکیلات صنفی هم در زمینه صنعت نشر و کتابفروشی زیر نظر وزارت ارشاد باشه. قبلا اینطور بود یا تا حالا اینطور هست که اینا میرن مثل همه اتحادیه‌های صنفی از وزارت بازرگانی مجوز میگیرن، برابری یک نهاد صنفی محسوب میشوند. حالا وزارت ارشاد میخواد هم ناشران رو هم مؤسسات تبلیغاتی و فرهنگی رو از این بسلا خارج بکنه و زیر نظر خودش بگیره و با این وضعیت دیگه نهادهای صنفی معنی صنفی خودشون از دست میدن. و به همین دلیل هم هستش که همونطور که شما گفتین یکی از اعضای هیئت دبیران آقای محمود آموزگار دبیر و عضو هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان در یه مسابقه اعلام کرد که این دیگه انگیزه رو برای عضویت در صنف از بین میبره این طرح و ما دیگه اتحادیه وسط اتحادیه ما نابود خواهد شد و این لازم هم نیست چون که نظارت به اندازه کافی هست. حالا مجلس این طرح رو بررسی میکنه و امیدواریم که این طرح رو تصویب نکنه.
یک خبر هم برای ما دارید درباره افتتاح دهمین جشن تصویر سال.
بله، این جشن امروز در خانه هنرمندان افتتاح خواهد شد. البته فیلم ها از روز دوشنبه به نمایش در خواهند آمد. در دهمین سالگرد جشن تصویر سال در دو بخش نمایشگاهی و بخش عکاسی، پوستر و کاریکاتور برگزار خواهد شد و جالب این استش که امسال یک مستر کلاس هایی تشکیل خواهد شد که افراد میتونن در اون شرکت بکنن. در اینا هنرمندان بسیار مشهور رو دعوت کردن تا در زمینه سینما، عکاسی، گرافیک و کاریکاتور تجربه های خودشون رو بیان کنن. مثلا کیانوش عیاری در مورد فیلم های سوپر 8 صحبت خواهد کرد یا تورج اصلانی در مورد فیلم برداری، نوردین زمین که در باره انیمیشن صحبت خواهد کرد و کامبیزه درنبخش در باره کاریکاتور و قباد شیبا ابراهیم حقیقی در زمینه گرافیک و هنرمندان مشهور دیگه در زمینه های گوناگون دیگه. دو تا پروژه هم دو پروژه عکاسی هم در این حال عرضه خواهد شد در این جنج.
آقای سرکوی، خبر دیگه درباره جشنواره هنرهای تجسمی فجر هست و فیلم مستند نقاشی سقاخانه به روایت پرویز تناولی که امروز اکران میشه.
بله، این فیلم امروز به نمایش در میاد و همه کسانی که به تاریخ نقاشی علاقه دارند و خوب است که برن این فیلم رو ببینن. این فیلم مستندی هستش که در موزه هنرهای معاصر به نمایش در خواهد آمد. اسمش هم معلوم است، فیلم درباره مکتب سقاخانه است که در دهه 40 و 50 در ایران رایج شد و خب پرویز تناولی مجسمه‌ساز بزرگ ایرانی هم یکی از چهره‌های مشهور این سبک و روال هستش. و این فیلم رو آقای امین حسینی بهبهانی کارگردانی کرده و قرار است که امروز به نمایش در.
ممنونم از شما آقای سرکویی.
شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بار دیگه در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم. ببینیم در صفحات میانی روزنامه‌ها چه مطالبی رو برامون انتخاب کرده آقای رفیع‌زاده. با روزنامه‌های بهار، اعتماد و شرق شروع می‌کنید.
بله آقای حسینی، روزنامه‌های بهار، اعتماد و شرق امروز گزارش‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کردند درباره نامه 43 اقتصاددان به آقای احمدی نژاد. روزنامه بهار این نامه رو اعلام خطر 43 اقتصاددان توصیف کرده و نوشته که این اقتصاددان‌ها تاکنون از زمان به قدرت رسیدن آقای احمدی نژاد تا به امروز 6 نامه به آقای احمدی نژاد نوشتن و هشدار دادن درباره شرایط اقتصادی. در این نامه اخیر به نوشته روزنامه بهار، اقتصاددان‌ها تأکید کردند که سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد کار رو به جایی رسونده که امروز دیگه کیان ایران در خطر هست و باید جلوی این سیاست‌ها گرفته بشه. روزنامه اعتماد هم 10 راهکار از این نامه استخراج کرده برای رفع بحران اقتصادی در ایران که چند تاش خیلی مهم هست. یکی تنش‌زدایی در مناسبات بین‌المللی و حل مسئله هسته‌ای هست که اقتصاددان‌ها از آقای احمدی نژاد خواستن این موضوع رو پیگیری بکنه. و یکی هم احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هست و همچنین استقلال بانک مرکزی و هدف‌گذاری روی نرخ تورم.
در روزنامه قانون شماری از نمایندگان در گفتگو با این روزنامه گفتند که مسئول محرومیت تحصیلی دانشجویان وزارت علومه.
بله، روزنامه قانون امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و نوشته به رغم اینکه مقام‌های دولت آقای احمدی نژاد طی چند سال اخیر بارها وجود دانشجویان ستاره‌دار رو تکذیب کرده بودند، آقای ابراهیم خدایی یکی از معاونان وزیر علوم همین چند روز پیش سرانجام پذیرفت که شماری از دانشجویان هر ساله به دلیل مسائل امنیتی، سیاسی یا به دلیل انضباطی از تحصیل و ادامه تحصیل محروم میشن. البته روزنامه قانون نوشته که این مقام وزارت علوم گفته که ما مقصر نیستیم، بلکه وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی یا قوه قضاییه ما رو وادار به این کار میکنن. اما حجت الله درویشپور از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به روزنامه قانون گفته که این توجیه مناسبی نیست، بلکه خود وزارت علوم مقصر هست در این زمینه و مسئولیت این کار رو باید بپذیره. یکی دیگر از نمایندگان مجلس هم به نام آقای عبدالوحید فیاضی، ایشون تاکید کرده که باز وزارت علوم مسئول مستقیم ستاره دار کردن و محروم کردن دانشجویان هست و البته همه این نمایندگان به دانشجویان پیشنهاد کردن که به مجلس مراجعه بکنن و شکایت خودشون رو ارائه بدن.
در پیوند با وعده‌های دولت برای ایجاد اشتغال، روزنامه جهان صنعت نوشته با بیش از 3 میلیون نفر بیکار نشانه‌های اشتغال زایی کجاست؟
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که آقای اسدالله عباسی سرپرست فعلی وزارت کار روز گذشته اعلام کرده که آمار اشتغال در سال جاری رضایت بخش هست. البته ایشون ادعا کرده که 2,300,000 شغل هم در سال جاری از سوی دولت راه افتاده و افراد جذب کار شدن. اما روزنامه جهان صنعت نوشته که بر اساس آمارهایی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، تا تابستان سال جاری 3 میلیون نفر بیکار در ایران وجود داشتند. البته این بیکاران کسانی هستند که حتی یک ساعت هم کار نمی کنند، به این دلیل که دولت در آمارهای خودش کسانی رو که یک ساعت کار بکنن شاغل به حساب میاره. روزنامه جهان صنعت این پرسش رو مطرح کرده که با وجود 3 میلیون بیکار چگونه وزیر سرپرست وزارت کار میتونه ادعا بکنه که وضعیت اشتغال زایی رضایت بخش هست.
برای گفتگوی اقتصادی امروزمونم به این موضوع اشاره کرد. چه کاریکاتوری برای ما انتخاب کردید امروز آقای رفیع‌زاده؟
آقای حسینی، این کاریکاتور در صفحه آخر اعتماد منتشر شده، عنوانش هست تا نوروز، کاری هست از فیروزه مظفری و زنان ایرانی رو نشون میده که در آستانه نوروز معمولا کار و تلاش افزونی نسبت به اوقات دیگر دارن به دلیل اینکه نظافت و تمیز میکنن منازل
خانه خودشون. خانه تکانی شب عید.
بله بله دقیقا.
بسیار ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
من هم سپاسگزارم آقای حسینی، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
چند تا اسمس به دست ما رسیده. شنوندهی به نام بهزاد از کازرون نوشته آمار و ارقامی که اداره آمار میدهد و میگوید بیکاری کاهش پیدا کرده، همان گونه که آقای علوی کارشناس اقتصادی شما گفتند، دروغ محض است. چگونه کشوری که زیر خط فقر زندگی میکند بیکاری در آن کاهش پیدا کرده؟ اینها خودشان را گول میزنند. شنوندهی بدون ذکر نام در پاسخ به اون شنوندهی که به ما لقب مزدور داده بود و خالی بند، ایشون جواب داده. شنونده نوشته صدا و سیمای ایران نمونه مصداق خالی بندی و دروغ است، نه رادیو فردا. گوش بصیرت خود را باز کن، واقعیت را میبینی. شنونده‌ای در همین راستا نوشته خطاب من از مشهد به پیام دهنده مزدورشناس، آیا رادیو فردا مزدور است که حقایق را میگوید یا کسی که معلوم نیست چگونه مدافع حکومت بی‌لیاقت، جبار و فاسد فعلی است؟ ایشون اضافه کرده اگر رادیو فردا مزدور است، پس آینه هم مزدور است که همه چیز را آنگونه که هست نشان می‌دهد. شنونده دیگری باز در واکنش به پیام این شنونده نوشته با درود به شما زحمتکشان رادیو فردا، به دوست عزیزی که لقب خالی بند به رادیو فردا داده، باید بگم این لقب به صدا و سیمای شما بیشتر می آید. مهرشاد نام این شنونده است. شنونده دیگری نوشته در زمان خاتمی ایران غنی‌سازی را متوقف کرد، ولی آمریکا با بی‌خردی این فرصت را از دست داد و بهانه یا انگیزه به نظام داد تا غنی‌سازی را آغاز کند و امروز تمام فشارها بر روی مردم ایران است. مازیار نام این شنونده است. شنونده دیگری نوشته کی فکرشو میکرد قاتل جاده‌های ایران قیمتش به 20 میلیون هم برسه، اشاره به افزایش قیمت خودروی پراید. شنونده نوشته با سلام و خسته نباشید، آقای جلیلی و بقیه سران حکومت اینقدر از طرف ملت ایران حرف نزنید. شنونده نوشته مردم ایران در جنگ 8 ساله مقاومت کردند، در جنگ اقتصادی هم مقاومت میکنند و تبدیل به قدرت جهانی میشوند. مهدی سبزواری نام این شنونده است. شنونده نوشته سلام به رادیو فردا، به اطلاع میرسانم که مردم سمنان با این گرانی در حال انفجارند. اگر جلوی گرانی گرفته نشود مردم به گران فروشان حمله میکنند. شنونده دیگری نوشته سلام گرم من از راه دور را بپذیرید، خسته نباشید، میخواستم به آقای خامنه‌ای بگویم در پیشگاه خداوند در مورد خون 70,000 بیگناه سوری چه جوابی دارید؟ اونجا رهبر نیستی، دست از حمایت از بشار اسد بردار، خون مردم سوریه رهایت نمی کند. شنونده دیگری نوشته بهترین دولت‌های تاریخ ایران مصدق، هویدا و بازرگان و ناپاکترین و بدترین دولت احمدی نژاد. شنونده دیگری هم نوشته با سلام، اقتصاد ما بیمار است و از سوء مدیریت رنج می‌برد، مانند بیماری است که در حال مرگ است و دوستان بر سر مدل مویش صحبت می‌کنند. کمال از اصفهان. خب بعد از شنیدن پیامک های شما نوبت اون میرسه که موسیقی بشنویم و خبرهای موسیقی رو دریابیم در همراهی بردیا افشین.
صبح بخیر براتون، روز خوبی رو آرزو میکنم. امشب در شهر لس‌آنجلس در غرب آمریکا 85مین دوره جایزه اسکار، معتبرترین جایزه صنعت سینما، برگزار میشه و مطمئنا توجه خیلی ها به این مراسمه و من هم نگاهی میکنم به نامزدهای دریافت جایزه بهترین آهنگ برای فیلم، جایزه‌ای که به آهنگسازان قطعه داده میشه که اون رو اصالتاً برای یک فیلم ساختن و امسال برای بار اول در 3 سال گذشته 5 نامزد برای این بخش معرفی شدند. در این بین شاید خیلی از منتقدین بیشترین بخت رو برای آهنگ اسکای فال برای فیلمی به همین نام قائلند، آهنگی ساخته ادل و پول اپورس. ادل خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ بریتانیایی، پیشتر هم با پول اپورس همکاری های موفقی داشته، از جمله آهنگ غلطیدن به اعماق رو با هم ساختن، آهنگی که سال گذشته به عنوان برترین آهنگ سال تو جایزه گرمی، معتبرترین جایزه صنعت موسیقی جهان انتخاب شد. اسکای فال 4مین آهنگ از فیلم های جیمز باند که تونسته نامزد دریافت این جایزه بشه. البته پیشتر هیچ کدوم از این نامزدها نتونستن این جایزه رو ببرند. تا به حال ادل برای آهنگ اسکای فال جایزه گلدن گلوب رو برای بهترین آهنگ فیلم به دست آورده و در مراسم بریت امسال جایزه بهترین آهنگ بریتانیای سال رو. در این حال اگه ادل بتونه امروز معتبرترین جایزه صنعت سینما رو هم به دست بیاره، سومین زنیه که هم جایزه گرمی رو در افتخاراتش داره هم اسکار رو. پیشتر مریلین برگمن و باربرا استرایسند تنها کسانی بودن که به این افتخار رسیدن. دیگه ای که نامزد برای دریافت این جایزه آهنگی به نام لالای پی برای فیلم زندگی پی. این آهنگ ساخته میکایل دانا، آهنگساز فیلم کانادایی، و اون رو بامبی جی شیری از آوازخونان موسیقی سنتی جنوب هند خونده. موسیقی این آهنگ تحت تأثیر عناصر موسیقی هند در تلفیقی با موسیقی کلاسیک غربیه. آهنگی با ساختاری غیر پیچیده و شفافه و ترانه لطیف داره که اون رو بامبی جی شیری خواننده آهنگ سروده به زبان تامیل که یکی از زبانهای دراویدی جنوب شبه قاره هنده. آهنگ ناگهانی برای فیلم بینوایان یکی دیگر از نامزدهای دریافت این جایزه است. آهنگی ساخته کلود میشل شومبرگ، یکی از 52 آهنگی که در فیلم موزیکال بینوایان به کار گرفته شده. در این فیلم که بازسازی نمایش موزیکال بینوایانه، از همه آهنگ‌های نمایش معروف بینوایان استفاده شده، به جز دو آهنگ. البته آهنگ ناگهانی تنها آهنگی که به این مجموعه اضافه شده، آهنگی که در فیلم از زبون شخصیت ژان والژان خونده میشه، شخصیتی که اون رو هیو جکمن بازی کرده، آهنگی که با اقبال همگانی روبرو شده و حتی تونسته در جدول پرفروش‌ترین آهنگ‌های آمریکا در صدر بیسته. What is past is gone. Now we journey on through the night. How was I to know at last that happiness can come so fast? Trusting me the way you do, I'm so afraid of failure. هنگه پیش از این که من به دنیا بیام، برای فیلم یخ‌های تعقیب کننده ساخته جی رالف، یکی دیگر از نامزدهای دریافت این جایزه است و تنها آهنگی در این بینه که برای یک فیلم مستند ساخته شده. جی رالف آهنگساز 38 ساله آمریکایی که بیشتر برای فیلم موسیقی می‌سازه. او بیشتر برای مستندهای موفقی که جایزه بزرگی رو بردن آهنگ ساخته، از جمله برای فیلم مردی بر روی سیم و خلیج کوچک که هر دو فیلم برنده جایزه بهترین مستند اسکار شدن، یکی 5 سال پیش و دیگری 4 سال پیش. البته نکته مهم اینه که این آهنگ رو اسکارلت یوهانسن بازیگر مطرح هالیوود خونده. Is it any in the laughter way before my time has come. و آخرین نامزد آهنگی به نام هر کسی یک دوست صمیمی میخواد، آهنگی برای فیلم تد. این آهنگ ساخته ست مکفارلین و والتر مورفیه. مکفارلین 39 ساله، خودش سازنده فیلم تد، فیلمی کمدی که یکی از 12 فیلم موفق تجاری تو سال گذشته میلادی بوده. مکفارلین خالق سریال انیمیشن فامیلی گای و با همین سریال نام خودش رو در دنیای هنر مطرح کرده و با والتر مورفی برای ساخت این آهنگ همراهی کرده، آهنگسازی 60 ساله که در دهه 70 میلادی مطرح بوده. آهنگ هر کسی یک دوست صمیمی میخواد آهنگی بانشات با ارکستری بزرگ کلاسیک اجرا شده، اما مهمتر از همه اینه که نورا جونز خواننده و آهنگساز مطرح آمریکایی و دختر راوی شانکار اسطوره موسیقی هند تو این آهنگ آواز میخونه. Words are lazy, my thoughts are hazy, but this is one thing I'm sure of, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. You got a double who brings you trouble, and though you're better without me, everybody needs a best friend. I'm happy I'm yours. A fool could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me? You got a head full of someone dreadful, but have a someone adore you. Everybody needs.
خب همچنان که میدونید، مثل همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما نه صبحانه با خبر، چرا که میتونید صبحانه با خبر رو همچنان از طریق رادیو حتی در اتومبیل هاتون همراهی کنید.
could see decidedly that you're a 10 and I'm a 3. A royal breed is what you need. So how do you come to be stuck with a bummer like me?
خب ساعت 8 بامداد و 8 بامداد مثل همیشه وقتی است که برای شنیدن مهمترین خبرها در اختیار شما قرار گرفته و برای شنیدن مهمترین خبرها همچنان با مراد ویسی همراه هستیم که خبرها رو برای ما و شما تعریف کرده. سلام آقای ویسی.
با سلام مجدد. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره نصب 180 سانتریفیوژ نسل پیشرفته در تأسیسات نطنز را تایید کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، فریدون عباسی روز شنبه در جمع مدیران صنعت هسته‌ای ایران گفت از نسل پیشرفته سانتریفیوژها بیش از 180 دستگاه در اختیار داریم و به تدریج آنها را نصب می‌کنیم. وی همچنین با تایید بخش دیگری از گزارش آژانس گفت محفظه اصلی راکتور آب سنگین عراق نیز آماده شده و سال آینده راکتور آن را با سوخت مجازی راه اندازی می‌کنیم. فریدون عباسی همچنین از کشف منابع جدید اورانیوم در سواحل شمالی و جنوبی کشور و سه برابر شدن ذخایر کانی اورانیوم ایران خبر داد. سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه از شناسایی 16 محل جدید برای ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای خبر داده بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران شنبه شب در گفتگوی ویژه خبری تلویزیونی ایران گفت همچنان معتقد است دولت وی پاکترین دولت است. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمود احمدی نژاد همچنین از اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه‌ها دفاع کرد و گفت اگر اختیار داشت این طرح را به طور یک مرحله اجرا می‌کرد. محمود احمدی نژاد همچنین با انتقاد از خودروسازان داخلی آنها را به افزایش بی‌دلیل قیمت خودرو متهم کرد. رئیس دولت ایران در این گفتگو که پخش زنده آن نیمه تمام ماند و به شکل ضبط شده پخش شد گفت برخی حرفا را به خاطر تلخ نشدن کام مردم نمی‌زنند. پایگاه اطلاع رسانی دولت پس از پایان این گفتگو با ارسال پیامکی از قطع شدن پخش زنده این برنامه انتقاد کرده است. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران گفت مطمئن است که اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نامزد نمی‌شود. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، مصطفی پور محمدی روز شنبه در حاشیه نشست جامعه اسلامی مهندسین گفت من را به عنوان یک فرد مطلع قبول کنید و بدانید که آقای هاشمی نامزد نمی‌شود. وی همچنین گفته است محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز نامزد نخواهد شد. اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی هنوز درباره نامزدی یا عدم نامزدی در انتخابات سال آینده اعلام نظر نکردند. اما حمید رضا جلایی پور از مشاوران انتخاباتی محمد خاتمی گفته یکی از این دو نفر نامزد نهایی اصلاح طلبان خواهد بود. ده ها هزار تظاهر کننده اسپانیایی روز شنبه در خیابانهای مادرید پایتخت علیه سیاستهای ریاست اقتصادی دولت دست به تظاهرات زدند و با پلیس درگیر شدند. به گزارش رویترز تظاهر کنندگان همچنین علیه خصوصی سازی خدمات عمومی و فساد سیاسی شعار می دادند. حدود 27% نیروی کار اسپانیا بیکار است و پیشبینی شده که سیاستهای ریاضتی در این کشور که با خشم عمومی روبرو شده همچنان ادامه یابد. آقای حسینی
خیلی ممنونم از مراد ویسی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت از آزاده اسدی درباره گفتگوی تلویزیونی محمود احمدی نژاد با شبکه اول تلویزیون جمهوری اسلامی، بعد گزارشی درباره خبرهای جست و گریخته پیرامون پناهنده شدن یک دیپلمات دیگر ایرانی در اسلو میشنویم، سپس گزارشی خواهیم داشت درباره اعدام 5 شهروند افغان به جرم مواد مخدر، گزارش دیگری هم خواهیم داشت درباره بحث و گفتگویی که بین نماینده دائمی ایران در سازمان ملل و یک مقام بلند پایه آمریکایی پیش آمد، به اضافه برنامه پارانویا، پیامک‌های شما و مطالب شنیدنی دیگه. بسیار خوب، محمود احمدی نژاد همونطور که گفتیم شنبه شب در گفتگوی زندگی تلویزیونی که از شبکه اول پخش شد به سوالات برخی خبرنگاران پاسخ داد. بخش زیادی از پرسش‌های خبرنگاران از رئیس جمهوری ایران مسائل اقتصادی و معیشتی بود و سوالات زیادی درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و بودجه سال آینده کشور پرسیده شد. اما این نشست زنده خبری بعد از دقایقی قطع و سپس اعلام شد ادامه آن پس از سریال تلویزیونی پخش میشه. خبرگزاری ایرنا نوشته این قطع برنامه زنده بدون هیچ هماهنگی انجام شده و پس از آن نشست پرسش و پاسخ به صورت ضبط شده از تلویزیون پخش شده. آزاده اسدی با نگاهی به محورهای اصلی این نشست خبری گزارشی تهیه کرده.
بودجه سال آینده، افزایش مالیات ها، ادامه هدفمندی یارانه ها، تورم و گرانی، قیمت مسکن، مشکلات کشاورزی و واردات شدید محورهای اصلی سوالات خبرنگارانی بود که محمود احمدی نژاد شنبه شب مقابل دوربین تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی به آنها پاسخ داد. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا اما همه این سخنان را در 4 بخش اصلی تقسیم بندی می کند.
نکته اول تداوم ادعاهای عجیب و غریبی است که آقای احمدی نژاد همیشه داشته. ایشون میگه تا 2 سال آینده ما از درآمدهای نفتی بی‌نیاز میشیم. هیچ اقتصاددانی در ایران نمیتونه چنین ادعایی رو بپذیره. نکته دوم ابهاماتی است که در صحبت‌های ایشون وجود داره، بالاخص در مورد واردات و واردات محصولات کشاورزی روشن نیست که آیا این واردات ادامه پیدا خواهد کرد یا نه. نکته سوم در باب بودجه هست که دولت همچنان تأخیر داره. آقای احمدی نژاد تلاش میکنه که این تأخیر رو به دشمن، به نوسانات قیمت ارز نسبت بده. و مسئله چهارم هم تخصیص‌های بیهوده و بودجه‌هایی است که هیچ دردی از مردم در شرایط امروز دوا نمی‌کنه، مثل 1500 میلیارد تومان بودجه برای افزایش جمعیت که الان مسئله واقعی کشور نیست.
محمود احمدی نژاد در جواب به یکی از سوالات مربوط به تاکید رئیس جمهوری بر اجرای فاز دوم یارانه‌ها با وجود همه مخالفت‌ها گفت اجرای کامل طرح هدفمندی یارانه‌ها همش برای ملت سود است. به گفته آقای احمدی نژاد ادامه این شرایط به معنای آسیب پذیری است، چرا که کل اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است. با این وجود یکی از صحبت‌های تازه رئیس جمهوری ایران که شاید به سخنانش رنگ جدیدی داده پذیرش فشار بر مردم است، رنگی که تقریباً بر تمام سوالات خبرنگاران از رئیس دولت دیده می‌شد. اقتصاد و معیشت. مجید محمدی:
ما کاملا فاصله میگیریم از صحبت‌های گذشته ایشون که همه چیز آرومه. ایشون هم مجبور هست که بپذیره فشار زیادی بر مردم وارد میشه و این فشارها هم عمدتاً فشار اقتصادی هست. رئیس دولت هم مجبور هست که در شرایط امروز به افکار عمومی پاسخ بده.
اما در قبال این گرانی روزافزون چه باید کرد؟ این را یکی از خبرنگاران پرسید و خواستار توضیحی درباره نظارت بر این وضعیت و ابزار قانونی کنترل گرانی‌ها شد. آقای احمدی نژاد که چند هفته پیش در مجلس شورای اسلامی به صورت علنی از وجود فساد اقتصادی در بین برخی از مسئولان نام برده بود، پاسخش به این سوال این بود که اتفاقهای خارج از اراده اقتصاد افتاده و عواملی از بیرون وارد شده است. آقای احمدی نژاد پیش از این از جمله به مجلس و قوه قضاییه به دلیل مانع تراشی بر سر اقدامات دولت به شدت انتقاد کرده بود. یکی دیگر از نکات تازه در این گفتگوی زنده تصویری این بود که بعد از پایان سوالات خبرنگاران خبرگزاری ها و رادیو، بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، صدا و سیما بدون هماهنگی قبلی با رئیس جمهوری و حاضران برنامه زنده را قطع کرد و ادامه گفتگو به پس از پخش یک سریال تلویزیونی موکول شد. بعد از این توقف گفتگو به صورت ضبط شده پخش شد. مجید محمدی معتقد است آقای احمدی نژاد دیگر اعتماد گذشته را در بین مقام‌های جمهوری اسلامی ندارد.
آقای احمدی نژاد به صورتی پیشبینی ناپذیر تلقی میشه. یک دلیل دیگرش هم یادآوری است به آقای احمدی نژاد که در مواردی انتظاراتی که ازشون وجود داره، مثلا عذرخواهی از رهبری، اگر اینها پاسخ داده نشه طبعا پاسخش رو آقای احمدی نژاد در مقاطعی خواهد دید.
پیش از این نشست رسانه‌ای با محورهای اقتصادی و پخش آن از رسانه ملی در ایران، 43 صاحب نظر و استاد اقتصاد در دانشگاه‌های ایران با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی نژاد در مورد تأثیر تحریم‌های نفتی و بانکی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار بازنگری اساسی در رویکردهای گذشته و فعلی شده بودند.
آزاده اسدی گزارش می‌داد. یه چند تا اس ام اس که به دستمون رسیده به عرضتون برسونم. شنونده ای نوشته: سلام، من 27 سال دارم، 2 سال معافیت گرفتم، رفتم اس بنویسم برای گواهینامه رانندگی، میگویند 3 سال باید از تاریخ معافی بگذرد، آیا این قانون محمد از ایران؟ شنونده دیگری به نام عبدالله از بندر دیر نوشته اینها هر روز پهپاد شکار میکنند، خوب دیگه نمیخواد بسازند بلکه میتونند صادر کنند. شنونده دیگری نوشته: جمعیت ایران پیر نیست، 50 میلیون بسه، مفصل بگید. شنونده دیگری هم نوشته که صبحانه با خبر برنامه خوبی است، از صبحانه با خبر تمجید کرده که ما هم از ایشون سپاسگزاریم. شنونده دیگری نوشته: در جواب دوستی که میگه رادیو فردا مزدوره، باید بگم مزدور صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانه که حقایق رو با 180 درجه چرخش به خورد ملت میده. محمد از شهر کرد این رو نوشته. ادامه اسمس ها تا چند دقیقه دیگه، فعلا بپردازیم به ادامه گزارش ها. در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر پناهنده شدن یک دیپلمات ایرانی در سفارت جمهوری اسلامی در اسلو منتشر شد. خبرگزاری های رویترز و فرانسه روز جمعه به نقل از وکیل این شخص خبر دادند که شخص مسبور دیپلماته. رویترز به نقل از یورگن لوودال وکیل این شخص نوشته که او حدود 2 ماه پیش در نروژ تقاضای پناهندگی کرده. فریدون زرنگار.
رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز شنبه در واکنش به خبرهای مربوط به پناهنده شدن یکی از کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در اسلو، پایتخت نروژ، گفت یکی از کارکنان بخش اداری سفارت در اسلو پس از اتمام مأموریت خود به دلیل برخی مشکلات شخصی از جمله ادامه تحصیل فرزند و مشکلات خانوادگی هنوز به تهران باز نگشته است. روزنامه نروژی داگ بلادت در شماره روز 22 فوریه 4 اسفند ماه خود از این فرد به عنوان دیپلمات یاد کرده و گفته است که وی برای چندین سال در سفارت ایران مشغول به کار بوده است و در حال حاضر همراه با خانواده‌اش در محلی ناشناس زندگی می‌کند. خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از یورگن لوودال وکیل این شخص نوشت که شخص مزبور دیپلمات است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند، به رادیو فردا میگوید فاصله گرفتن دیپلمات‌ها و یا کارمندان شاغل در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های جمهوری اسلامی به هر دلیل نشان از ریزش در دستگاه‌های دولتی است.
خود آقای مهمانپرست چند سال پیش از این اظهار کرده بود که متجاوز از 20 نفر کارمندان وزارت خارجه تا کنون به کشور برنگشتن، چه پس از انتخابات 88 که جریان سیاسی در کار بوده و چه قبل از اون که دلایل مختلف. به هر حال 20 نفر در مجموع کارمندان وزارت خارجه رقم قابل ملاحظه هست. وقتی که کارمندی با سالها و سنوات زیادی از خدمت، چه به انگیزه سیاسی چه به انگیزه غیر سیاسی، به کشور برنمیگرده، این در واقع نشانی هستش از ریزش در بدنه کشور و خصوصا هم در یکی از مهمترین وزارتخانه های کشور. چرا که این اتفاق در سطح بین المللی واسطاب پیدا میکنه. اگر یک کارمند، ولو ساده ترین کارمند یک سفارتخونه، به کشور بر نگرده و چه برسه که حالا اعلام بکنه که یک مخالف سیاسی هستش. این نشون میده که به دلایل مختلف کارمندان کشور، اون هم از کسانی که از فیلترهای زیاد گذشتن، دچار نوعی اعتراض و سرخوردگی و ناراحتی هستند و به گمان من این موارد نشون میده که پس از این هم موارد دیگری ها هم شاهد خواهیم باشه.
در 4 سال گذشته و پس از سرکوب‌های گسترده معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، 4 نفر از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی از سمت‌های خود استعفا کرده و به کشورهای اروپایی پناهنده شدند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. چند تا اسمس دیگه به دستمون رسیده. شنونده‌ای نوشته: مردم خود می‌دانند مزدور کیست، این وصله‌ها به رادیو فردا نمی‌چسبه. شنونده‌ای نوشته: بران ملت پند و بران ملت حکومت میکنند از کره ماه نمیآیند. ملت ایران لطفاً عمیق‌تر بیاندیشید. بهنام از فارس. شنونده دیگری به نام مصطفوی، آقای مصطفوی از یزد، نوشته خامنه‌ای از اقتصاد ایران خبر ندارد که احمدی نژاد بداند. ادامه گزارش ها. ایران 5 شهروند افغان را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرد. اجساد آنها روز شنبه 5 اسفند در ولایت تخار افغانستان به خاک سپرده شد. ایران در 6 ماه گذشته 80 تن از شهروندان ولایت تخار در شمال افغانستان را به دلیل جرایم مختلف اعدام کرده است. رضا ولیزاده.
روز شنبه 5 اسفند ولایت تخار در شمال افغانستان شاهد خاکسپاری 5 شهروند افغان بود که در ایران اعدام شدند. به گزارش بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ایران این 5 شهروند افغان را به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است. سایت خبری پژواک در افغانستان نوشته است مردمی که امروز در مراسم خاکسپاری اعدام شدگان افغان شرکت کرده بودند، حکومت افغانستان را متهم کردند که نتوانسته است از حقوق اتباع خود دفاع کند. همچنین یک زندانی افغان به نام محمد نوروزی در تماس تلفنی به BBC گفته است در یک هفته گذشته 20 نفر از شهروندان افغان در زندانی که او نگهداری می شود اعدام شدند. محمد موسی محمودی رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به خبرنگار بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد درباره روند رسیدگی به جرم افرادی که در ایران محاکمه یا اعدام می شوند گفت:
با توجه به گزارش هایی که نسبت به عدم اجرای پروسه محاکمه عادلانه در جریان محاکمه از اینا در بسیاری موارد تا جایی که شهروندان افغانی مقیم در این کشورها بر ما اطلاع دادن این رعایت نمیشه.
3 سال پیش هم به دنبال اعدام 6 شهروند افغان در ایران، رنگین دادفر اسفندا مشاور امنیت ملی افغانستان از سفیر ایران در افغانستان خواست تا موافقتنامه مبادله زندانیان میان 2 کشور هر چه زودتر اجرا شود. بالاخره نزدیک به 2 سال پیش در فروردین ماه سال 1390 ایران و افغانستان موافقتنامه استرداد مجرمان را امضا کردند، اما این قرارداد بیشتر حول محور استرداد مجرمانی است که از سوی کشور خود تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. محمد موسی محمودی رئیس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد پیگیری وضعیت زندانیان افغان در ایران به وسیله دولت افغانستان میگوید:
به خاطر امی تراکم تعداد افغان‌ها و تراکم قضایی که هستند، پوشش کامل خدمات قضایی و کنسولی که لازم است برای اتباع افغانستان در بیرون را نتانستن که ایجاد بکنند، به قسمت شکایت های وجود دارد و ما امیدوار هستیم با توجه به حقوق شهروندان افغان در ایران و مسئولیتی که دولت افغانستان دارد در این زمینه منابع کافی، توجه کافی و همچنان پروسیجرا و توافقات که لازم است بین دو کشور به وجود بیاید تا افغانهای ما بتانند دسترسی به همو حمایت های قانونی و حقوقی داشته باشند که افراد در کشورهای بیرونی توسط دولت مطبوعشان دارد.
پاییز امسال روزنامه 8 صبح چاپ کابل به نقل از جماهیر انوری وزیر مهاجران دولت افغانستان نوشت نزدیک به 50,000 پناهجوی افغان در ایران به صورت قانونی ثبت شدند و 1,400,000 افغان دیگر بدون داشتن مدرک اقامت در ایران به سر میبرند. وزیر مهاجران افغانستان درباره پیگیری های کشورش در مورد اطلاعات مربوط به زندانیان افغان در ایران گفته بود هر زمانی که ما در این مورد سوال کردیم آنها به شکلی از اشکال از موضوع تفره می روند و ما را در سردرگمی قرار می دهند. بنا به گزارش سایت های خبری در افغانستان در مجموع حدود 5,800 متهم افغان در زندان های ایران نگهداری می شوند که 1,200 تن از آنها به اعدام محکوم شدند.
رضا ولیزاده گزارش می داد. شنونده‌ای برای ما نوشته سلام، از تربت جام در استان خراسان رضوی هستم، خواستم بگویم خیلی دوستتان دارم. شنونده‌ای به نام الهام از کرج نوشته سلام و صبح بخیر به همکاران صبحانه با خبر، خواستم بهتون بگم قیمت پسته به هر کیلو 60,000 تومان رسیده است، چشممان روشن. شنونده دیگری نوشته در جواب دوستی که از سمنان گفت مردم سمنان خیلی از گرانی و دولت ناراحتن، باید بگم همین مردم ناراحت با 2 کیلو سیب زمینی پیاز که دولت پخش کنه میرن تو صف و دهانشون بسته میشه. دیگه غروری برای مردم نگذاشتند، برای 1 لقمه نان بندگی میکنند و برای درست شدن اوضاع متوسل به خرافات شدند. ادامه گزارش ها. هفته گذشته در نیویورک بحث و گفتگوی میان نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و یک مقام بلندپایه پیشین آمریکایی پیش آمد. موضوع این بحث و گفتگو آینده روابط ایران و ایالات متحده بود. گوناز اسفندیاری.
یک هفته پیش از برگزاری مذاکرات هسته‌ای میان ایران، آمریکا و دیگر کشورهای قدرتمند جهان، بحث و گفتگویی میان محمد خزائی، نماینده دائمی ایران در سازمان ملل متحد، و تامس پیکرینگ، نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل، در نیویورک برگزار شد. برگزار کننده این جلسه جامعه آسیا بود و گرداننده جلسه دیوید ایگناسیوس، مقاله نویس نامدار روزنامه واشنگتن پست. آقای ایگناسیوس پس از برگزاری این جلسه نوشت: منتقدان گفتند که این جلسه تنها فرصتی است برای پروپاگاندای ایران، ولی من به عنوان گرداننده بحث فکر می‌کنم یک موضوع دلسرد کننده را ثابت کرد، و آن اینکه هنوز اعتماد کافی بین دو طرف برای دستیابی به یک توافق گسترده وجود ندارد. آقای ایگناسیوس در واشنگتن پست نوشت: به طور مثال وقتی پرسیدم آیا ایران راه حلی را برای حل مسئله هسته‌ای قبول خواهد کرد که ممکن است محدودیت غنی‌سازی را در بر گیرد و همچنین فرستادن ذخیره‌های کنونی اورانیوم غنی شده به خارج از کشور، آقای خزائی در پاسخ گفت: بله و نه. محمد خزائی، نماینده ایران در سازمان ملل متحد، در این جلسه که شب چهارشنبه برگزار شد گفت که ایران می تواند در خصوص چنین مسائلی از خود نرمش نشان دهد، ولی وی افزود که جمهوری اسلامی حاضر نیست تحت فشار به مذاکره بپردازد. آقای خزائی گفت: ایران هیچگاه مخالف گفتگو نبوده است.
There are people who seek to conclude that Iran opposes any negotiation and conclude that alternative options should be taken up. I must emphasize that they are totally wrong. Iran has never and does not oppose negotiation.
در این جلسه تامس پیکرینگ، نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل، درباره عواقب احتمالی شکست دیپلماسی میان ایران و آمریکا هشدار داد.
We are at an important moment. Iran and the United States have been separated by over 30 years of mistrust and misunderstanding, and it is serious. There has been much talk of war.
وی گفت: در زمان مهمی به سر میبریم. 30 سال عدم اعتماد و سوء تفاهم بین ایران و آمریکا جدایی انداخته است، و این جدی است. حرفای بسیاری درباره جنگ مطرح شده است و فکر میکنم این اشتباهی جدی است. آقای پیکرینگ در ادامه گفت که عدم گفتگو میان ایران و آمریکا اشتباه بزرگی است.
It's a serious mistake to believe that military force can solve diplomatic problems, as we have found out most recently in Iraq.
و گفت: این اشتباه است که فکر کنیم اقدام نظامی میتواند مسائل دیپلماتیک را حل کند، همانطوری که اخیراً در عراق متوجه شدیم. آقای پیکرینگ و آقای خزائی هر دو گفتند که عدم اعتماد میان ایران و آمریکا مانعی است که باید از سر راه برداشته شود. سوزان دی ماجو، معاون رئیس جامعه آسیا که نشست چهارشنبه را برگزار کرده بود، گفت که گفتگو میان آقایان پیکرینگ و خزائی فرصتی بود برای بررسی چگونگی یک راه حل سیاسی و نحوه دستیافتن به آن. آمریکا به دنبال گروگانگیری دیپلمات‌های خود در تهران پس از انقلاب 1357 روابط خود را با جمهوری اسلامی قطع کرد. در سال‌های اخیر تنش میان دو کشور بر اثر فعالیت‌های هسته‌ای حساس جمهوری اسلامی تشدید شده است. ایران می‌گوید تمامی فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است، اما آمریکا و دیگر کشورهای غربی ایران را به تلاش مخفیانه برای تولید بمب هسته‌ای متهم کردند. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، از ایران خواسته است تا صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را ثابت کند.
گلناز اسفندیاری پاسخ میداد، گزارش میداد. چند تا اسمس دیگه به دستمون رسیده که تقریبا آخرین اسمس هاست. شنونده این نوشته اسمس منو بخونید لطفا، همون که آخرش پیدا کنید وطن فروش را، آرش از ارومیه. شنونده دیگری باز در پاسخ به شنوندهی که به رادیو فردا لقب خالی بند و مزدور داده بود نوشته با سلام به آن شنونده بگویید اگر وجدان داری بگو چه کاره ای، حتما پاسدار هستی، پاسدار رژیم. و شنونده دیگری هم نوشته مزدور آن کسی است که در ازای مبلغی ناچیز برادر و حتی پدر و مادر خود را میفروشد. علی از دماوند. خب نوبت شنیدن برنامه پارانویا وبلاگ رادیویی رادیو فردا رسیده که توماج تاهباز تهیه کرده.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار به کام. پارانویا وبلاگ روزانه رادیو فردا تو دقایق پایانی مجله صبحانه با خبر، بازم من توماج تاهباز رو مهمون شما میکنه واسه آخرین گپ این مجله. وزارت محیط زیست جمهوری خلق چین بالاخره و برای اولین بار اعلام کرد که روستاهایی تو این کشور هستن که به خاطر آلودگی گسترده شهروندای بیشتری توشون سرطان میگیرن تا جای دیگه. چیزی که مدت‌ها بود شایعات و خبرهای زیادی در موردش منتشر میشد و گاهی تو همین وبلاگم در موردش صحبت کرده بودیم. به این روستاها به اصطلاح روستاهای سرطانی میگن. این مناطق پدیده‌های تازه رشد اقتصادی با سرعت نور در جمهوری خلقن. توسعه‌ای که تو دو سه دهه گذشته تقریباً بی‌توجه به محیط زیست انجام شده. نه تقریباً که تحقیقاً. هر کسی به این کشور گسترده رفته باشه یا چیزی دربارش خونده یا شنیده باشه حتما میدونه که چین صاحب یکی از زیباترین و رنگارنگترین زیستگاه‌های بشریه. از مناطق و استپای سرد شمال تا کوهستان‌های بی‌نظیر در غرب و مناطق نیمه استوایی در جنوب این کشور. حالا کاری به انواع گروه‌های قومی و زبانی و فرهنگی و مذهبی که زندگیشون برای هزاران سال وابسته به این زیستگاه بی‌نظیر بود نداریم. اون چیزی که این روزا مهمه اینه که بالاخره دولت نچندان باز چین یکی از فاجعه‌های زیست محیطیش رو پذیرفته. حالا مثال کشورها و جای دیگر رو نمیزنیم. یادم یه استاد دانشگاهی که رشتهش محیط زیست بود میگفت اگه آدما میدونستن سرعت بازگشت به شرایط قبلی تو محیط زیست در مقایسه با سرعت خراب کردن اون چه فاصله نجومی داره، احتمالاً از ترس جرئت نمی‌کردن به کوچه و خیابوناشون حتی نگاه کنن. راستی میدونین یه کاج نوئل هست تو سوئد که عمرش بیشتر از 9500 ساله و هنوزم سر جاش وایساده، یعنی قدیمی تر از تمدنای شناخته شده بشری. ولی خب واسه کشتن این کاج یه اره برقی و چند ساعت وقت کفایت میکنه. Let it rain، بگذار ببارد، از تریسی چپمن. Let it rain as I walk these streets I know. To no one name, not even myself. When I'm low, give me hope that help is coming when I need it most. Give me hope that help is coming when I need it most. Let it go. No mother, no father, no home. Forget as all others have forgotten. When I'm alone, give me hope that help is coming when I need it most. Give me hope.
me.